و از اعجاز آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم سخن بگوییم. همونطور که می‌دانید در ادامه موضوع شناخت اسلام و مبحث آشنایی با قرآن رسیدیم و یکی از مهمترین ویژگی‌های این کتاب یعنی اعجاز علمی آن را مورد بررسی قرار دادیم. قبل از آغاز سخن درباره دیگر اعجازهای علمی قرآن، این گفتار را با کلامی از امام صادق علیه السلام درباره قرآن مزین می کنیم. ایشان می فرماید: قرآن زنده است و نمی میرد و هماره در همه زمانها جاری است، چنان که شب و روز و خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن همچنان که بر اولین کسان ما جاری بوده، بر آخرین کسان ما نیز جاری است. این سخن بدین معناست که معارفی که قرآن در زمینه جهان شناسی و انسان شناسی ارائه می کند و برنامه های آن برای سعادت بشر همسو با نیازهای فطری انسان و منطبق با موازین علمی و عقلی است. از این رو زنده و جاوید است و سرچشمه معارفش همواره در بستر زمان جاری است. با این مقدمه به نمونه های از اعجازهای علمی قرآن می پردازیم. خداوند در آیه 30 سوره انبیا می فرماید:
اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون.
آیا کافران ندانستند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را باز کردیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا با مشاهده این آیات و نشانه‌ها باز هم ایمان نمی‌آورند؟ در مورد پیوستگی و جدایی آسمان‌ها و زمین در این آیه، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی از سوی مفسران مطرح شده است. بعضی از مفسران گفتند منظور از این به هم پیوستگی آسمان و زمین در این آیه اشاره به آغاز آفرینش است. طبق نظر دانشمندان، این جهان به صورت توده عظیمی از گاز سوزان بوده که بر اثر انفجارات درونی و حرکت تدریجا تجزیه و از هم جدا شده است و در پایان کهکشان‌ها و ستاره‌ها از جمله منظومه شمسی و زمین به وجود آمدند. بعضی دیگر از مفسران نیز در توضیح این آیه میگویند که در ابتدا مواد اصلی آسمان و زمین یکی بوده است و همه به صورت ماده واحد خودنمایی میکردند، ولی با گذشت زمان این مواد از هم جدا شده و شکل جدیدی پیدا کردند. در نتیجه انواع مختلف موجودات از جمله گیاهان و حیوانات به وجود آمدند، موجوداتی که هر کدامشان نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه‌ای دارند و نشانه ای از عظمت و علم و قدرت بی پایان پروردگار به شمار می روند. و اما در مورد پیدایش همه موجودات زنده از آب که در این آیه به آن اشاره شده، باید گفت که حیات همه موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات و انسان به آب بستگی دارد. همین آبی که مبدأ آن بارانی است که از آسمان نازل می شود. در اینجا منظور آیه از آب می تواند آب نطفه نیز باشد که موجودات زنده معمولا از آن ایجاد می شوند. به علاوه دانشمندان معتقدند که نخستین جوانه حیات در اعماق دریاها پیدا شده است. به همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از آب می دانند. و این موضوع نیز باید توجه کرد که بر اساس تحقیقات دانشمندان، قسمت عمده ساختمان بدن انسان و بسیاری از حیوانات را آب تشکیل می دهد و بدون آب هیچ موجود زندهی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. به هر حال آب سرچشمه پیدایش همه موجودات زنده است. این نکته ایست که قرآن 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. در اینجا به فراخور بحث اشاره کوتاه به مسئله حیات می کنیم. بدون شک پدیده حیات از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های این عالم به شمار می‌رود. اسرار حیات چنان پیچیده است که علی‌رغم گسترش علم و دانش بشر، هنوز بسیاری از مجهولات آن روشن نشده است. گرچه طی قرون و اعصار متمادی دانشمندان تحقیقات زیادی درباره حیات و منشأ آن کرده‌اند، اما کسی بدرستی نمی‌داند که چگونه موجودات زنده از مواد بیجان به وجود آمدند و با چه سازوکاری چنین جهشی صورت گرفته است. نکته شگفت‌آور آن که حیات چهره‌ای بسیار متنوع دارد. موجودات زنده با اینکه اصل آنها به آب باز می‌گردد، خلقت‌های بسیار متنوع و رنگارنگی دارند. از موجودات زنده بسیار کوچکی که تنها زیر میکروسکوپ دیده می‌شوند گرفته تا وال‌های کوه‌پیکر در اقیانوس‌ها که طول آنها به بیش از 30 متر می‌رسد. همچنین از صدها هزار گونه حشرات گرفته تا پرندگان زیبایی که در هزاران چهره ظاهر می‌شوند و هر یک جهانی اسرارآمیز دارند. همه جلوه های گوناگون حیات را به نمایش می گذارند. به طور مسلم قدرتی که موجودات زنده را با این همه پیچیدگی آفریده، قدرتی برتر از طبیعت و جهان ماده است. بدون شک چنین قدرتی هم زنده و هم حیات آفرین است و به دیگر موجودات زندگی می بخشد. خداوند در آیه 32 سوره انبیا با حقایق دیگری در مورد جهان آفرینش اشاره کرده و می‌فرماید:
و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون.
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم، ولی آنها از تأمل در نشانه های آن روی گردانند. سما یا آسمان در قرآن به معانی مختلفی آمده است، اما در اینجا به معنای جوی است که گرداگرد زمین را فرا گرفته و ضخامت آن به صدها کیلومتر می‌رسد. این قشر ظاهرا لطیف که از هوا و گاز تشکیل شده، به قدری محکم و مقاوم است که هر موجود مزاحمی را که به سوی زمین بیاید نابود می‌کند. از جمله آن که زمین در برابر بمباران خطرناک شهاب‌سنگا حفظ می‌نماید. علاوه بر آن، جو زمین بخشی از اشعه زیانبار خورشید را تصفیه کرده و مانع از نفوذ اشعه مرگبار کیهانی می‌شود که از خارج از جو زمین را تهدید می‌کنند. دیگر آن که غلظت هوای محیط زمین به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو گیاهان لازم است به سوی زمین عبور می‌دهد. این نظم و محاسبه دقیق در جهان نشان دهنده تدبیری بسیار هوشمندانه در هستی است که همه چیز را به اندازه و نیکو آفریده و هر چیزی را در جای درست و مناسب خود قرار داده است. در اینجا بد نیست توضیح بیشتری درباره استحکام سقف آسمان که در اینجا منظور جو زمین است از زبان دانشمندان بشنویم. کارشناسان دریافتند که جو از برخی گازهای حفظ کننده حیات بر روی زمین تشکیل شده. آنها بر این باورند که جو به اندازه ضخامت و غلظت دارد که همچون زرهی زمین را از آسیب تعداد بیشمار سنگهای آسمانی که با شتاب به سوی آن می آیند در امان نگه می دارد. علاوه بر این، جو زمین درجه حرارت را در سطح زمین به اندازه متناسب و معادل برای زندگی انسان حفظ می کند. جو بخار آب را از اقیانوس‌ها به قاره‌ها و خشکی‌ها انتقال می‌دهد و اگر چنین نبود، همه قاره‌ها به کویرهای خشک لم‌یزرع و غیر قابل زیست تبدیل می‌شدند. با آنکه ممکن است اندازه بعضی از شهاب‌ها از یک دانه شن نیز کوچکتر باشد، ولی بر اثر سرعت زیادشان نیروی آنها بسیار زیاد است. در هر روز میلیون‌ها از این شهاب‌ها پیش از رسیدن به زمین می‌سوزند و یا به بخار تبدیل می‌شوند. البته گاه حجم و وزن بعضی از شهاب سنگ‌ها به قدری زیاد است که ممکن است از قشر گازی دور زمین عبور کرده و به زمین برخورد کنند، اما این موارد خیلی محدود است و به گونه‌ای نیست که زندگی بشر و موجودات روی زمین را مختل کند. Thank you. امروز دانشمندان به این نتیجه رسیدند اگر غلظت هوای محیط زمین قدری رقیق تر از وضعیت فعلی بود، از بازدارندگی لازم برخوردار نبود و هر روز تعداد بیشماری از اجرام آسمانی و شهاب سنگ ها با پوسته زمین تصادم می کردند. بدیهی است این اجرام فلکی با سرعت زیاد خود به هر چیزی برخورد کنند، آنها را منهدم و متلاشی می کنند. در فرض دیگر، اگر سرعت حرکت این اجرام کمتر از آنچه هست بود، مثلا به اندازه سرعت یک گلوله، همه آنها با زمین تصادم می‌کردند. در آن صورت سرانجام زمین، موجودات زنده ساکن در آن و تمدن بشری جز نابودی چیز دیگری نبود. با آنکه جو زمین چون سپری پولادین از زمین محافظت می کند، در این حال چنان صاف و شفاف است که برای انسان این امکان را فراهم می کند با وسیله تلسکوپ ها و ابزارهای نجومی اعماق آسمان حتی تا کهکشان های دوردست را رصد کنند. با توضیحاتی که ارائه کردیم روشن شد که چرا قرآن کریم از آسمان و جو با عنوان سقف حفاظت کننده یاد کرده است.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راه نمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد. متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، خود دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمون هم خیلی محتاجیم.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یک دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتان.
درود یاران و همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ساعت تقریبا 9:06 هست و همینک برای شما برنامه زربان را در نظر گرفتیم.
ضربان
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. روزایتان قبول، عبادات و طاعات مقبول درگاه الهی و امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.com/dari و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در ادامه بحث های روزداری و مریضی ها، در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی راجع به فواید و خوبی‌های روزه‌داری و همینطور نقش روزه در سلامتی صحبت‌های بسیار خوبی کردن. دکتر صاحب راجع به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردن، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در این زمینه را صحبت کردن و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا رفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنا عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدام به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است، به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان. یعنی فرد با روزه‌داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزه‌داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش، بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن، توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحث دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد مسئله زخم اثنا عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنا عشر داشته، تحت درمان و معالجه بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه این دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی باز دردها و ناراحتی‌ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه، مثل رفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره. اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم، اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علارغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه‌داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زا نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله.
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریش رو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعض افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگره که ممکنه بعض افراد ایره داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. ای آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشقیم کبدی داریم مثل همانجیوما، آدنومای کبدی یا کیستای کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزداری ندارن. یعنی اگر زایه تودهی داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه تودهی خوشقیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزداریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله.
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزداری با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگه درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزداریشون انجام بدن.
بله.
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودهای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزداری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خوشقیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزداریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، همونطور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدم ها. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدم هایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نه؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن، شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزوم این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزداری کمک کننده هستش. اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه، و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزداری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی، البته برای همه ما انسان ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه، قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده، متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی، اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده، تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همینطور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیزها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیزها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم، یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
چگونه می توان خرما را ضدعفونی کرد؟ آیا خرمایی که در کارتن یا قوطی و بسته‌بندی هست آلوده به کرونا است؟ خرمای بسته‌بندی شده نیاز به ضدعفونی کردن ندارد. لطفاً جعبه روی خرما را جدا کنید و در ظرف دیگری قرار دهید و برای هر بار مصرف با آب ولرم و شیرگرم خرما را بشویید. از خرمای ریخته و فله‌ای پرهیز کنیم. اگر مجبور باشیم، این خرماها باید چند روز در یک ظرف و شرایط پاک نگهداری شود و بعد از چند روز نگهداری در شرایط مناسب، موقع استفاده حتما آن را با آب ولرم بشوییم. کسی که سرفه های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره، ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دستها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته با وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، به مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری‌های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمدترین مشکلات کبد و جگر چیست و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A B C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزداری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزداری این پروسه رو تشدید بکنه در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزه‌داری رو بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه. بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن، با درمان و کنترل پزشک. ولی افرادی که سیروز کبدی دارن، ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه میکنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتاً و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروئید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری رو انجام بده. ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزه‌داری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالتو. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزه‌داری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب، در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دف و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در ماه روزه چه قسمی است؟ و دیگه یکی در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی، که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگاه یبوست و قبضیت، یعنی گاهی قبض هستن، گاهی حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گاهی از رودیشان ترشحات لزج و خلطمانن دفع میشه. این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
رفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه‌داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه‌داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان فرد میتونه روزه‌داریشو بکنه. اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه‌داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولا عملکرد روده بزرگ و حالت‌های پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه‌داریشون رو انجام بدن. خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست، یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشونو نشون میده. چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای ما این توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ایشالله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
از شما شنوندگان عزیز و همینطور کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شاد و سالم باشین.
عزیز همراهان ارجمند رادیو دری در خدمتتان هستیم. ما همچنان با افتخار و امیدوار هستیم که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه. همون گونه که اطلاع دارین و ما هم یادآور شدیم، امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر گرانقدر پیامبر عظیم الشأن اسلام هست. به همین مناسبت همکاران خوب ما برنامه ای را تدارک دیدند به نام خاتون روشنایی که تقدیم حضورتان میشه. خاتون روشنایی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران همراه سلام بر شما، روزتان بخیر. با ویژه برنامه خاتون روشنایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، دهمین روز از ماه مبارک رمضان یادآور وداع بانوی بزرگوار جهان اسلام با همسر مهربان خیش پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. آن روز بیماری خدیجه شدت گرفته بود. راهی که در پیش رو داشت اگرچه او را از غمها رها می ساخت، اما دلکندن از یار دیرینش که سالها به وجودش سرفراز بود و در فراز و نشیب زندگی از او نیرو می گرفت چندان ساده نبود.
تصور جدایی از پیامبر عزیز و بزرگ خدیجه را می آزرد. بیماری چنان بر وجودش سایه انداخته بود که جز برای لحظه های چند هوشیار نبود. پیامبر که دشواری راه خدیجه را می فهمید سر به صورت خدیجه نزدیک کرد و در گوشش آهسته چیزی گفت. به زودی مهمان بانوان برگزیده می شوی، پس به ایشان سلام برسان. خدیجه گویی جانی دوباره یافته باشد پلک ها را از هم باز کرد و در حالی که چشمانش از شادی می درخشید پرسید: اینان که فرمودی چه کسانی هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مریم مادر عیسی، کلثوم خواهر موسی و آسیه همسر فرعون. و خدیجه دیگر نشنید. او همدمان خود را در لحظه ولادت فاطمه به یاد آورد و بار دیگر در اشتیاق دیدارشان سوخت. آنچه پیامبر در گوش خدیجه گفت چهره خستش را برای ورود به باغ بهشت آراست. دوستان، گفتیم که در دهمین روز از ماه مبارک رمضان یادآور وداع بانوی بزرگوار جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با همسر مهربان خیش پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. بانویی که براستی همراه غم و شادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و در مسیر دشوار رسالت ایشان را یاری می کرد. پیامبر در تدبیر امور او را به عنوان وزیر و مشاور خود می نگریست و از ایثار، خردمندی و مدیریت تحسین برانگیزش بهره می گرفت. تا آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف او فرمودند: خدا رحمت کند خدیجه را. او هنگامی به من ایمان آورد که دیگران کفر پیشه بودند. مرا تایید کرد زمانی که دیگران پس می زدند و داراییش را در اختیارم نهاد در حالی که از مال دنیا بی بهرم گذاشته بودند. حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر وفاداری بود که تمام دارایی خود را در راه اسلام بخشید و آنها را در اختیار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. او یاور تنهایی های پیامبر بود و همواره احساس می کرد در کنار همسرش به جهانی از شکوه، افتخار و امنیت وارد شده است. از همین رو تمام تلاش خود را برای یاری رساندن به اهداف او به کار می گرفت. هنگامی که فرشته وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و امر رسالت را بر دوش وی نهاد، خدیجه اولین کسی بود که پیامبری همسرش را باور نمود و نخستین کس از میان زنان بود که اسلام را پذیرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند: پیشتاز زنان جهان در ایمان به خدا و محمد خدیجه است. حضرت خدیجه سلام الله علیها در رشد و بالندگی اسلام که در آن زمان نهالی نوپا بود، نقشی قابل توجه داشت. این بانوی سرشناس همه ثروت و دارایی خود را در راه بقای آیین اسلام نثار کرد. از سوی دیگر، هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اذیت و آزار مشرکان رنجیده خاطر می شد، خدیجه با محبت و عطوفت خود او را به آینده روشنش امیدوارتر می ساخت و زندگی را بر آن حضرت شیرین و دلپذیر می کرد.
یکی از لقب‌های آن بانوی با ایمان، لقب ارجمند مبارکه با مفهوم بانوی پربرکت است. مرحوم محدث قمی آورده است که در پیامی به حضرت مسیح از سوی خدا به خاطر مقام و موقعیت حضرت خدیجه سلام الله علیها در نزد خداوند آمده است که او مبارکه و همدم مریم است در بهشت. و در انجیل به هنگام ترسیم نشانه ها و ویژگی های پیامبر آزادی و عدالت آمده است که نسل آخرین پیامبر خدا از مبارکه یا بانوی پربرکت است، همو که همدم و همسوی مادرت مریم سلام الله علیها در بهشت پرتراوت و زیبای خدا خواهد بود. زن در ایام جاهلیت و قبل از بعثت پیامبر نه تنها از حقوق خود محروم بود، بلکه با رقت‌آورترین وضع زندگی می کرد و در برخی از قبایل به عنوان مایه ننگ و آر زنده به گور می شد. خدیجه در چنین زمانی با استعانت از آیین اسلام اثبات نمود که یک زن نه تنها حق حیات دارد و باید حقوق مسلم خود را طلب نماید، بلکه می تواند با اعمال شایسته و تلاش و کوشش به مرحله‌ای برسد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را یکی از چهار زن برگزیده عالم بخواند. و خداوند بارها سلام مخصوص و مؤکد خود را توسط جبرائیل به محضر او رساند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن شبی که در معراج بودم به هنگام بازگشت جبرائیل نزد من آمد و جبرائیل گفتم: ای جبرائیل، آیا حاجتی داری؟ پاسخ داد: حاجت من این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام الله علیها سلام برسانی. چون رسول خدا پیغام جبرائیل را به خدیجه رسانید، خدیجه پاسخ داد: همانا خدا سلام است و سلام و سلامتی از اوست و سلام به سوی اوست و بر جبرائیل سلام باد. حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمره چهار زن برتر بهشتی است که پیامبر از آنها نام برده است. شخصیت او چنان شریف و عزیز بود که وقتی زنان قریش هنگام تولد فرزندش خدیجه را تنها گذاشتند، خداوند زنان پاک دامنی چون آسیه و مریم را برای یاری او فرستاد و نشان داد آن کس که خدا را یاری کند، خدا نیز بهترین یاور برای اوست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مدت 25 سال از زندگی خود را در کنار همسر نمونه و وفادارش خدیجه سلام الله علیها سپری کرد. آن دو بزرگوار 3 سال از زندگی مشترک خود را در محاصره دشمنان در شعب ابی طالب گذراندند. در ایام محاصره شدن مسلمانان در شعب ابی طالب نیز خدیجه خاطره‌ای ماندگار از خود به جای گذارد. او در طول مدتی که مسلمانان در تنگنای شدید اقتصادی بودند، هزینه محاصره شدگان را بر عهده گرفته بود و مواد مورد نیاز را با چندین برابر قیمت برای مسلمانان می خرید، تا آنکه سرانجام نقشه مشرکان با ناکامی مواجه شد و مسلمانان از محاصره آزاد شدند. حضرت خدیجه سلام الله علیها 3 سال قبل از هجرت و در حالی که هنوز مدت زیادی از خروج پیامبر و یارانش از محاصره در شعب ابی طالب نگذشته بود، بیمار شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به همسر وفادارش فرمودند: ای خدیجه، آیا می‌دانی که خداوند تو را در بهشت نیز همسرم گردانده است؟ آنگاه از خدیجه دلجویی و تفقد کرد. او را وعده بهش داد و درجات عالی بهش را به شکرانه خدمات او توصیف نمود. بیماری خدیجه شدت یافت. به همین جهت وصیت خیش را خطاب به پیامبر اسلام این چنین مطرح نمود: یا رسول الله، چند وصیت دارم. من در حق تو کوتاهی کردم، مرا عفو کن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
هرگز از تو تقصیری ندیدم و نهایت تلاش خود را به کار بردی. در خانه ام بسیار خسته شدی و اموالت را در راه خدا مصرف کردی. خدیجه عرض کرد: یا رسول الله، وصیت دوم من این است که مراقب این دختر یعنی فاطمه باشید، چون او بعد از من یتیم و غریب خواهد شد. پس مبادا کسی از زنان قریش با او آزار برساند، مبادا کسی به صورتش سیلی بزند، مبادا کسی بر او فریاد بکشد، مبادا کسی با او برخورد غیر ملایم و زنندهی داشته باشد. سرانجام خدیجه سلام الله علیها این بانوی فداکار و پشتیبان اسلام در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال دهم بعثت جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه را غسل داد و وی را با همون پارچه‌ای که جبرائیل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه آورده بود کفن کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصاً درون قبر رفت. سپس خدیجه را در خاک نهاد. او بر خدیجه اشک می‌ریخت، دعا می‌کرد و برایش آمرزش می‌طلبید. شاید بتوان گفت غم‌انگیزترین حادثه برای پیامبر گرامی اسلام از دست دادن همسر وفادارش خدیجه بود. تا آنجا که سال رحلت خدیجه سلام الله علیها را که همزمان با رحلت حضرت ابو طالب در این سال شده بود، سال حزن و اندوه خواند. سال روز وفات این بانوی بزرگ جهان اسلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض نموده و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بله، ما مجدداً تسلیت و تعزیت عرض می کنیم این روز را. اصلا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یک حس فوق‌العاده به همه ما و شما میده، حس اینکه مادر بلافصل و مادر همه ما و شما هستند و آدم حس مادری و حس فرزندی نسبت به ایشان داره و خب امیدوار هستیم که آن بزرگوار شفیع همه ما و شما در روز قیامت باشند. تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اما کودکان نازنین حتما منتظر هستند که شنونده برنامه خودشان شاپرک باشن.
شاپرک. به نام آن که خوب و مهربان است، به نام آن که زیبا آفرین است، یگانه خالق خوب جهان است، خدای آسمان ها و زمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال ناز سرزمین افغانستان، بچه های با ادب، دخترای مهربان، سلام. سلام میگیم به شما کلانه عزیز و مهربان. خنده خاله، امروز دهم ماه مبارک رمضان است و برابر با سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها است. ما از برنامه شاپرک وفات این بانوی بزرگ اسلام به شما اطفال عزیز و به خانواده های خوبتان تسلیت عرض می کنیم. امروز هم با برنامه شاپرک و به مدت 15 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که روز نمازتان مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته باشه و لطف و کرم و بخشش خدای مهربان شامل حال همه ما و شما شود. گفتیم که امروز سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. می دانم که خودتان هم درباره ایشان معلوماتی دارید. مثلا می دانیم که ایشان اولین بانویی است که به پیامبر اسلام ایمان آوردند، یعنی اولین زن مسلمان. و حتما می دانیم که ایشان همسر پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند و با ثروتی که داشتند بسیار به پیامبر و به مسلمان ها کمک کردند. خب دوسته قندم دیگه چی می دانین؟ آها آفرین آفرین به اونایی که گفتند ایشان مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. قنده خاله خوب است که بدانین پیامبر ما درباره مقام بالای حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودند که ایشان از برترین زنان بهشتی می باشند. خنده خاله اگه موافق باشین در این لحظه یک پیامک بخونم. قبل از خواندن پیامکم براتون میگویم که اگه میخواین از افغانستان با برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین، این شماره ماست: 07947171144. و دوستای عزیزی که در ایران هستند، این شماره است که میتونین پیامکاتون رو بر ما رای کنین: 3-3-0-8-2-2-6. و اما پیامک امروز ما از صفا جان باشنده شهر هرات. صفا جان نوشته کرده که خاله جان سلام، روز نمازتان قبول باشم. من هنوز به سن تکلیف نرسیدم ولی بسیار خوش دارم که حتما روزه بگیرم. تا هنوز دو روز روزه کلگنجشکی گرفتم. هر وقتم که روزه میگیرم برای کل مردم دنیا دعا میکنم. صفا جان عزیز، روزه نمازت قبول باشه و چه کار خوبی انجام میدی عزیزم. چه کار خوبی میکنی که به این ماه دعا و نیایش برای کلگی دعا میکنی. دوستای عزیز، اینم بگویم که خیلی خوب است که در این ماه عزیز، در این ماه مبارک، برای همه مریض ها، برای همه کسی که کدام گرفتاری دارن دعا کنیم. امسال با ماه رمضان حتما دعا کنین که خدای مهربان این ویروس کرونا را از بین ببره. دوستای عزیز، میدونین که ما هر روز در برنامه شاپرک یک بخش نمایشی هم داریم. اگه میخواین بدانیم که امروز برای رضا و علی چه ماجراهایی رخ میده، لطفاً در بخش بعد همراه ما باشید.